واقع استفاده از کربوهیدرات ها، چیزهای شیرین، عواملی که باعث افزایش در واقع چاقی میشه ما به بیماران توصیه میکنیم استفاده نکنن. ولی عواملی رو که ذکر کردم تحت عنوان آنتی اکسیدان ها که ثابت شده در پیشرفت آرتروز زانو مؤثره و نقش داره و ما به بیمارانمون توصیه میکنیم، استفاده از مصرف ویتامین د و ویتامین س با نظر و صلاح دید پزشک معالج.
پس خانم دکتر، پرهیز غذایی برای این مریضی پرهیز از چیزایی است که باعث چاقی و زیاد شدن وزن میشه که باید خودداری بکنیم از اون چیزا و تلاش بکنیم که چربی ها و مواد نشایسته ای کمتر مصرف شوه و نگذاریم که چاق شویم. خب خانم دکتر، تشکر از محبت شما، از توضیحات خوب شما. اگر صحبت دیگی نیست با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. خداحافظ شما.
خب شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم که بحث‌های امروز ما مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. انشاءالله با استفاده از این بحث‌ها و گفتگوها همیشه کارهایی بکنین که جانتان جور و تنتان سالم باشه. در این قسمت با کارشناس محترم برنامه خانم دکتر سید رضا میرفیضی خداحافظی میکنیم و از شما عزیزانم با قدردانی و سپاس به خاطر همراهیتان خداحافظی میکنیم. آدرس سایت ما را یادداشت بکنین برای مراجعه به سایت ما. در قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و برنامه های ما را میتونین بشنوین. parstoday.com/dari. خدا حافظ و ناصرتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و همراهان ناظرین، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم امروز در بخش نیمروزی همراه شما عزیزان هستیم. اما در بخش نیمروزی با تقدیم این برنامه در خدمتتان خواهیم بود. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت 1 وقت افغانستان سرویس خبری ساعت 1 میشنوین. پس از خبرها گزارش ویژه رو تقدیمتان میکنیم و پس از گزارش ویژه دعای هفتم صحیفه سجاده رو به اتفاق زمزمه میکنیم. در ساعت 1:50 حسن همجواری را خواهید شنید. در ساعت 2:05 علاقمندان گلچین موسیقی میتونن با مدت نیم ساعت برنامه خودشون همراهی کنند. در ساعت 2:35 برنامه صحی بهداشتی ضربان تقدیمتان میکنیم به مدت 25. در ساعت 3 سرویس خبری این ساعت خواهید شنید که مدت سرویس خبری 10 است. پس از خبرها داستان تمثیلی رو تقدیم علاقمندان برنامه میکنیم که مدت برنامه 15 است. پس از داستان تمثیلی برنامه تحلیلی خبری انعکاس میشوین و مدت نیم ساعت. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت میشنوین و مدت 10. پس از خبرها مطابق هر روز از علاقمندان برنامه های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که با برنامه در وادی نور و مدت 50 همراه شوند. در ساعت 5 جوانان عزیز میتونن با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شوند. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب افق شهر کابل امروز ساعت 5:40:38 میباشد. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری تقدیمتان میشه به مدت 45 دقیقه. در ساعت 6:45 دقیقه علاقمندان پند پیران میتونن به مدت 15 دقیقه با برنامه خودشان همراه شوند. در ساعت 7 هم رویدادهای غرب این هفته رو میشنوین، رویدادهای غرب آسیا. دولت عشق عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 7:15 دقیقه و به مدت 15 دقیقه تقدیم شما خوبان خواهد شد. در ساعت 7:30 دقیقه سرویس خبری رو میشنوین به مدت 10 دقیقه. پس از خبرها همراه با خورشید تقدیمتان میکنیم که آخرین برنامه امروز ما در نشرات رادیو دری خواهد بود. اگر شما عزیزان نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه مختلف رادیو دری در بخش صبحگاهی و نیمروزی دارید، میتونید از طریق دو شماره با همکاران ما در میان بگذارید. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. farstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در این نشانی میتونید در زمان نشر برنامه‌ها با برنامه‌های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی شما با آرشیو برنامه‌های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
دیدار امروز طالبان و اتحادیه اروپا در دوحه قطر. و نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان در تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. هیئتی از دولت موقت طالبان افغانستان امروز با نمایندگان اتحادیه اروپا دیدار میکند. امیر خان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان دوشنبه در جریان کنفرانس در پایتخت قطر گفت فردا با نمایندگان اتحادیه اروپا ملاقات خواهیم کرد. متقی افزود ما خواهان روابط مثبت با تمام جهان هستیم و معتقدیم که روابط متعادل با کشورهای مختلف میتواند افغانستان را از بی‌ثباتی نجات دهد. گزارش بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل.
به نام خدا. طالبان خواهان داشتن روابط خوب با تمامی کشورهای جهان بر اساس توازن بین المللی است. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه تحریک اسلامی طالبان با بیان این مطلب از مذاکرات هیئت طالبان با اتحادیه اروپا که قرار است امروز انجام شود خبر داد. سرپرست وزارت خارجه و هیئت گفتگو کننده تحریک اسلامی طالبان با بیان این مطلب که طالبان خواهان برقراری روابط خوب و دوستانه با تمام کشورهای نزدیک و دور جهان است گفت ما میخواهیم با اتحادیه اروپا تفاهم و تعامل مثبت داشته باشیم. متقی افزود افغانستان میخواهد که پس از فصل جنگ تعامل مثبت داشته باشد.
کل اروپایی ټولنې سره هم غواړو تفاهم او مثبت تعامل ولرو. افغانستان غواړي چې د جګړې له فصل څخه وروسته اوس مثبت تعامل ولري. نوی حکومت نغواړي چې ولس یې د اروپا مهاجرت ته تشویق کوي یا هم مجبور شي. دا وضعیت ته هیچ په ګټه نه دی.
به گفته متقی نمایندگان طالبان تا اکنون با مقام های آلمان و اعضای پارلمان انگلیس دیدار کرده است. پیش از این هیئت طالبان اولین دیدار خود با مقامات آمریکایی پس از تسلط بر افغانستان را روزهای شنبه و یک شنبه در دوحه داشت که خواهان دسترسی به دارایی های افغانستان، عدم مداخله در امور افغانستان و تداوم همکاری های بشر دوستانه و به رسمیت شناختن حکومت تحریک طالبان گردید. خبرنگار رادیو دری کابل.
عزیزان شنونده، در همین رابطه گفتگوی هم انجام دادیم با آقای سینا، تحلیلگر مسائل افغانستان، که در بخش دوم این مجموعه تقدیم حضورتان خواهد شد. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان افغانستان اقدام آمریکا را در توقیف دارایی‌های افغانستان شرم‌آور خواند. امیر خان متقی در کنفرانس مطبوعاتی در دوحه قطر با بیان این مطلب گفت که واشنگتن بایستی به فکر آزاد کردن دارایی‌های دولت افغانستان باشد و دولت موقت طالبان موظف به حفاظت از اموال عمومی است. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان افسود در مذاکراتی که داشتیم به طرف مقابل مذاکره یعنی آمریکا گفتیم که آنچه را که می‌خواهید سعی نکنید از طریق فشار به دست آورید، بلکه تلاشتان این باشد که خواسته‌هایتان را با همکاری به دست آورید. امیرخان متقی درباره توافق دولت سابق افغانستان با آمریکا گفت طرفی که توافقنامه را امضا کرد فرار کرد و از کشور خارج شد. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان تصریح کرد نمی‌خواهیم در امور داخلی هیچ کشوری مداخله کنیم. از دیگر کشورها هم انتظار داریم در امور داخلی ما مداخله نکنند. به منافع دیگر کشورها احترام می‌گذاریم و انتظار داریم آنان نیز با ما چنین رفتاری داشته باشند. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که به زودی نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان به میزبانی تهران برگزار می شود. سید رسول موسوی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران با اشاره به تحولات افغانستان نوشت تحرک دیپلماتیک قابل توجهی برای درک تحولات افغانستان و تاثیرگذاری بر آینده آن وجود دارد و کشورهای مختلف در سازوکارهای مختلف دیپلماسی خود را پیش می‌برند و افسود آینده افغانستان در همکاری‌های منطقوی و با همسایگان است. به زودی نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان در تهران برگزار می‌شود. موسوی در حالی از برگزاری نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان به میزبانی تهران خبر می‌دهد که اخیراً روسیه از برگزاری نشست مسکو خبر داده و از طالبان نیز برای حضور در آن دعوت کرده است. زمیر کابلوف نماینده ویژه پوتین برای افغانستان و مدیر بخش دوم آسیایی وزارت امور خارجه روسیه هفته گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد که نشست مسکو قرار است 20 اکتبر یا 28 ماه میزان برگزار شود و از نمایندگان طالبان نیز برای حضور در نشست مسکو دعوت خواهد شد. نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان و سفیر پاکستان در تاشکند در دیداری در مورد اوضاع افغانستان تبادل نظر کردند. اسمت الله ارگاشیوف نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در امور افغانستان و سید علی اسد گیلانی سفیر پاکستان در تاشکند در این دیدار همکاری های متقابل دو کشور در دوران پسا درگیری را نیز مورد بررسی قرار دادند. طرفین همچنین بر لزوم انجام تلاش های مشترک دو جانبه و در چارچوب سازمان های بین المللی و منطقوی سازمان همکاری شانگهای مبنی بر حمایت از صلح و ثبات در افغانستان و نیز اهمیت تداوم حمایت های اقتصادی و فرهنگی از مردم افغان برای جلوگیری از بحران انسانی در این کشور تاکید کردند. دبیر کل سازمان ملل ضمن تاکید بر عملی شدن وعده‌های طالبان درباره زنان و دختران افغانستان گفت که نهادهای سازمان ملل و سازمان‌های غیر دولتی بشردوستانه در این کشور با کمک طالبان به مناطق دوردست دسترسی پیدا کردند و امنیت آنها نیز تامین شده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل در یک نشست خبری با اشاره به بحران بشری روبروش در افغانستان اظهار داشت که نیمی از جمعیت این کشور از این بحران متاثر هستند. و افزود که نهادهای سازمان ملل و سازمانهای غیر دولتی بشردوستانه در افغانستان با کمک طالبان به مناطق دوردست دسترسی پیدا کردند و در زمان مورد نیاز نیز امنیت آنها تامین شده است. گوترش با تاکید بر ضرورت رساندن کمک‌های بشری به مردم افغانستان گفت که اگر اقتصاد این کشور سقوط کند،
کمک ها مشکل را حل نخواهد کرد. بنابراین باید هرچه در توان داریم را برای جلوگیری از سقوط اقتصادی افغانستان انجام دهیم. وزارت امور خارجه قرقیزستان برای 250 دانشجوی افغانستانی ویزا صادر میکند. وزارت امور خارجه قرقیزستان بنا به درخواست آکادمی سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی در بشکک برای دانشجویان افغان ویزا صادر خواهد کرد. با گفته وزارت خارجه قرقیزستان پیشتر درباره صدور 500 ویزا به دانشجویان افغانستانی با نهادهای دولتی مربوطه موافقت شده و ویزای تحصیلی برای اتباع افغان به روش مقرر در حال صدور است. پیشتر صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان در سخنان ویدیویی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که آماده است تا به دانشجویان افغانستان اجازه دهد در قرقیزستان تحصیل کنند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دیدار امروز طالبان و اتحادیه اروپا در دوحه قطر. و نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان در تهران. عزیزان شنونده، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این مجموعه خبری. همچنان ما را همراهی بفرمایید تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. قرضه 25 میلیون دلاری اداره برق هرات به کشورهای جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان مردم را از قطع برق در زمستان پیشرو نگران کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان بشنوید.
بدهکاری 25 میلیون دلاری اداره برق هرات به کشورهای جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان مردم را از قطع برق در زمستان پیشرو نگران کرده است. صدها تن از شهروندان هرات حالا به دلایل گوناگون از پرداختن بلهای برقشان خودداری کردند. چندین سال است که افراد زورمند، مقامهای سابق حکومتی و شهروندانی که در ولسوالی‌های دوردست هرات زندگی می‌کنند، از وضعیت موجود استفاده کرده و حاضر نمی‌شدند تا پول صرفیه برقشان را بپردازند. اداره برق هرات اما از آغاز روند قطع برق مشترکان زورمند که پول صرفیه برق را تحویل نکردند خبر می‌دهد. لطیف سفیدروانی رئیس اداره برشنا در هرات با بیان اینکه قطع لین برق بدهکاران زورمند از روز دوشنبه همین هفته آغاز شده، تاکید کرد بدهکاران به اداره برق هر چه زودتر پول بل برقشان را بپردازند و الا جریان برق به منازل، مارکت ها و مراکز تجارتیشان به زودی قطع خواهد شد. سفیدروانی همچنان از شناسایی چندین مشترک زورمند که بدون محاسبه میتر از جریان برق بدون پرداخت پول استفاده می کردند خبر داد. رئیس اداره برشنا در هرات تصریح کرد این شمار از مشترکان سرقت برق انجام می دادند و برق مصرفیشان بدون محاسبه میتر به گونه مستقیم از شبکه برق به خانه‌هایشان وصل شده بود. او گفت بیشتر از 25 میلیون دلار به شرکت‌های برق جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکمنستان بدهکار هستند و اگر این مبلغ پرداخت نشود احتمال دارد جریان برق به هرات قطع شود.
در حدود 25 میلیون دلار هرات برای فعلا قرضداری داره به دو کشور خودشان.
در همین حال شماری از شهروندان هرات از کسانی که حاضر نیستند پول صرفیه برقشان را بپردازند خواستند تا هر چه زودتر بدهیشان را تسویه کنند. آنان از اداره برق هرات خواستند تا بدهی این افراد را به صورت اقساط دریافت کنند.
اینایی که باید مثل برق باید تحویل کنند، زیاده باید کم باشه تحویل کنند، اینایی که زیاده باید دستبندی شه. چون وام با بانک پولی بنده دیگه چاره نیه. حالا اگه فرق تحویل نکنم نده میتنده و نده نمیشه، چون برشنا هم قرض داره از کشورها دیگه.
رسبندی چیز خوبیه، حال بالفاز یک کسی از قدرت نمیکشه پول درجا مثلا 50000 پرداخت کنه یا کمتر یا بیشتر این قسمندی بس قسم باشه خب رقم شده توان دادن این قسط داره به قسمندی کنید من میگم با این کار موافقم.
لطیف سفیدروانی مسئول شبکه برق هرات نیز از گفتگوها در خصوص قسط بندی پرداخت پول صرفیه برق با دفتر مرکزی برشنا در کابل خبر داد و گفت کسانی که تا کنون قرضداری هایشان را نپرداختند شامل این پروسه خواهند شد.
از صحبت صحبت کردیم با دفتر مرکزی مطابق با اون پالیسی که از قبل داشتیم اقساط برای فعلا اجرا میکنیم کارشوی خاص در رابطه به بخشیدن بل برق نهنوز برای ما چیز.
شرکت برق هرات تاکید دارد که مترهای باقیداران زورمند با حضور رئیس و معاون عملیاتی شرکت برداشته شده و تا زمانی که پول صرفیه این افراد پرداخت نشود برقشان وصل نخواهد شد. ملا خیر محمد معراج رئیس ولایتی شرکت برق هرات نیز از تمام مشترکان این شرکت به ویژه افراد مغروز خواسته تا هرچه زودتر پول صرفیه برق را تحویل کنند. او هشدار می‌دهد که با افراد متخلف، زورمندان باقیدار و سارقان برق به گونه جدی برخورد قانونی خواهد کرد. پیش از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، افراد مسلح، زورمندان محلی، فرماندهان نظامی، رؤسای ادارات دولتی و شماری از مردم که در سایه حاکمیت طالبان زندگی می‌کردند، میلیون‌ها افغانی پول صرفیه برقشان را نمی‌پرداختند. بدهکاری اداره برق به کشورهای همسایه سبب شده است که این اداره وارد اقدام شده و در صدد گرفتن 25 میلیون دلار پول صرفیه برق از شهروندان هرات شود. تا هنوز مشخص نیست که آیا این اداره خواهد توانست قبل از فرارسیدن فصل سرد زمستان بدهکاری هایش را بپردازد و از قطع احتمالی برق جلوگیری کند یا خیر. خبرنگار رادیو دری هرات.
ساکنان شهرک ولیعصر مزار شریف به مهلت 3 روزه طالبان برای تخلیه خانه‌هایشان اعتراض کردند. ساکنان شهرک ولیعصر واقع در نایه 5 شهر مزار شریف اظهار داشتند که مهلت 3 روزه برای ترک خانه‌ها قابل قبول نیست. طالبان باید حامی و مددکار مردم باشد نه اینکه مشکلاتشان را زیاد نماید و زور بگویند. همکار ما کاظم حیدری از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
مهلت 3 روزه گروه طالبان به ساکنان شهرک ولیعصر شهر مزار شریف برای تخلیه خانه‌هایشان نگرانی‌های را برانگیخته است. برخی از ساکنان شهرک ولیعصر شهر مزار شریف مدعی‌اند که گروه طالبان به آنان دستور تخلیه این شهرک و ترک خانه‌هایشان را دادند. این شهرک رهایشی که در جنوب شهر مزار شریف واقع می‌باشد، سال‌های طولانی است که زمین‌های آن مورد مناقشه است. در حالی که ساکنان فعلی شهرک ولیعصر مدعی‌اند که برای زمین‌هایشان اسناد و قباله شرعی و قانونی دارند، اما عده دیگر این گفته‌ها را رد نموده خود را مالک اصلی این شهرک می‌دانند. ادعا بر سر مالکیت این زمین‌ها 3 دهه است که اختلافات شدید را میان برخی از گروه‌های قومی در ولایت بلخ به وجود آورده و در دوره‌های مختلف منجر به درگیری‌های مسلحانه و جان باختن عده‌ای از طرفین دعوا شده است. اخیراً یکی از طرف‌های اختلاف عریضه شکایت به دربار طالبان برده و از این گروه حاکم در افغانستان خواسته‌اند تا این شهرک را به نفع آنان مصادره نمایند. به گفته باشندگان محلی، برخی از حاکمان گروه طالبان در ولایت بلخ نیز بدون در نظر داشتن اسناد و مدارک مالکان خانه‌ها در شهرک مورد مناقشه به مردم دستور داده و ضرب الاجل تعیین کردند تا زمین و خانه‌هایشان را در مدت 3 روز ترک نمایند. سید عبدالله مسرور معاون رئیس شورای ولایتی سابق ولایت بلخ این اقدام گروه طالبان را غیر قانونی و غیر قابل قبول دانسته خواستار تحقیقات بیشتر این گروه در مورد این مناقشه و بررسی اسناد گردیده است. این شهرک که صدها جریب زمین رهایشی در آن توزیع و از سوی مالکان فعلیشان اعمار گردیده، سالیان زیاد است که باعث اختلاف میان 2 قوم کوشانی ها و هزاره ها گردیده است. هرچند که ساکنان فعلی این شهرک مدعی اند که در زمان حکومت قبلی این جنجال ها به صورت قانونی حل و فصل گردیده و بر اساس اسناد موجود آنان ذی حق شمرده شده اند، اما قوم کوشانی در زمان طالبان یک بار دیگر ادعای خود مبنی بر مالکیت این زمین ها را مطرح نموده و باعث بروز مشکلات شده اند. ساکنان محلی از گروه طالبان نیز شکایت دارند که بدون توجه به اسناد موجود به طرفداری از طرف مقابل پرداخته به باشندگان و مالکان اصلی این خانه ها ضرب الاجل 3 روزه برای تخلیه املاکشان را داده اند. اما بلال کریمی یک تن از دستیاران ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در مصاحبه با برخی رسانه ها از این قضیه اظهار بی اطلاعی نموده گفته است که موضوع ضرب الاجل 3 روزه به ساکنان شهرک ولیعصر در شهر مزار شریف را بررسی و به مردم اطلاع رسانی خواهد کرد. گفتنی است که طی سالیانی که در افغانستان حکومت مرکزی مقتدر وجود نداشت، بسیار از زمین های دولتی و شخصی از سوی زورمندان محلی غصب و باعث جار و جنجال های متعدد و دوامدار گردیده و حتی این اختلافات در مقاطع زمانی باعث سنگربندی های مسلحانه میان مدعیان مالکیت زمین های مورد مناقشه شده، کشته و زخمی های زیاد هم از طرفین گرفته است. این دعواها بر سر زمین در مناطق مختلف افغانستان از جمله ولایت بلخ از دهه 70 خورشیدی بدین سو بروز نموده و مشکلات عدیده را در میان طرف های مدعی مالکیت به وجود آورده است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، هیئتی از دولت موقت طالبان افغانستان امروز با نمایندگان اتحادیه اروپا دیدار میکند. امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان دوشنبه در جریان کنفرانسی در پایتخت قطر گفت فردا با نمایندگان اتحادیه اروپا ملاقات خواهیم کرد. متقی افزود ما خواهان روابط مثبت با تمام جهان هستیم و معتقدیم که روابط متعادل با کشورهای مختلف میتواند افغانستان را از بی‌ثباتی نجات دهد. هیئت طالبان در روزهای شنبه و یکشنبه در دوحه با نمایندگان آمریکا دیدار کردند. عزیزان شنونده، در همین رابطه گفتگوی انجام شده با محمد قاهر سینا، تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت میکنم این گفتگو را بشنوید. بنده هم در همینجا از حضورتان مرخص میشوم. خدا نگهدار.
مشکل اصلی که در افغانستان فعلا موجود است یک سکوت با همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح کشور که تمام ملت به یک معروض ساخت، تمام ملت افغانستان، مردم افغانستان مصدوم ساخت و یک صدمه شدید دیدن، که نه تنها این مسئله بود بلکه حاکمیتی که ایجاد شد، یعنی حاکمیت تحریک طالبان، این هم یک حاکمیتی بود که دفعتا مواجه شد با یک جنجال سیاسی که هیچ دنیا ناظر نشد ایره به رسمیت بشناسه. حتی کشورهای منطقه و کشورهای قدرت آسیایی مانند که چین و روسیه هم که ابتدا تو یک چراغ سبزی نشان داده بودن، اونا هم پای خود را پس کشیدن. در این حالت تلاش های حکومت موقتی که توسط اداره تحریک طالبان ایجاد شده، اینا تلاش ها دارن که رابط دیپلماتیک برقرار بسازن. این تلاش ها تنها در اینجا نبوده، بلکه هم مثل این تلاش ها توسط کمیته اروپا و ایالات متحده هم جریان داشته. بهانه اصلی برای گپ که تلاش ها و علاقمندی های سیاسی را ایجاد کنه، یک موضوع است که خروج برخی اروپاییان و امریکایان و دوستان و حامیان اونا که افغان هستند از افغانستان چگونه صورت بگیره، و همچنان یکی این مسئله است بهانه. دوم، وضعیت غذایی و وضعیت صحی کشور که از نظر اقتصادی فعلا به یک حالت خراب رسیده، فقر فوق‌العاده بالا رفته. اینا بهانه هایی هستن که بتانن علی ارتباط سیاسی طالبان که سال 2011 در مذاکرات غیر مستقیم و سال 2013 مذاکرات مستقیم در دفتر دوحه با امریکایی ها داشتن، وی بالاخره به یک نتیجه باید برسه و اینا آیست آیست بتانن یک حاکمیت رسمی ده حاصل کنن، یعنی رسمیت شناخته شده. یه علاقه طالبان و از منافع اقتصادی که در افغانستان برای قدرت های بزرگ مطرح است و منافع جیوپولیتیک که از نظر منطقوی افغانستان در یک جغرافیایی به شکل شاهرای آسیایی و وجود داره که نقاط مختلف کشورهای آسیا را با هم وصل میته، در اینجا آمریکا و کمیته اروپا نمیخواه از این به دور بانه و از این منفعت ها محروم شوه. بنان اونا قدم پیش گذاشتن به نام کمک به وضعیت گرسنگی مردم یا قحطی که احتمال است و فقری که ارقامش کمیته اروپا و سازمان غذایی جهان میته و همچنان اینها با این بهانه و مسئول انتقال مسئول اروپاییان و امریکاییان که در اینجا است با این بهانه اینا مذاکرات در خصوص درهای بسته انجام میتن و توافقات خود رویش بس میکنن.
خب به نظر شما که آیا این تلاش های طالبان به نتیجه خواهد رسید و میتونن که نظر جامعه جهانی را یا کشورهای که الان در حال مذاکره با او هستند به طرف خودشان جلب بکنن؟
این وابسته به این است که طالبا چی گونه میتوانن که تعادل قدرت ها را، قدرت های نظامی و سیاسی جهان تعادل اونها را از نظر منطقه های اقتصادیشان در افغانستان چگونه برقرار نگه داره که اونها به یک بار دیگه افغانستان را به یک میدان جنگی که جنگ اقتصادی است و او را به یک میدان داغی جنگ گرمی که مسائل اقتصادی در پشت اونا هستن و منطقه های اقتصادی کشورها به او تبدیل نکنن، افغانستان را به یک میدان جنگ داغ تبدیل نکنن. به این وابسته به اینا است. در حاکمیت قبلی که جمهوری افغانستان بود، جمهوری اسلامی افغانستان متاسفانه همیشه برخی راکارهای داشتن که او یا سبب اذیت کشورهای همجوار ما میشد یا بیشتر کوشش میکردن که ملت دور از مسائل، یعنی شفافیت وجود نداشت، مردم و سیاسیون داخل کشور دور باقی میماند از حقیقت. مثلا وقت مسئله مدیریت آبهای بین المللی در داخل افغانستان میشد، ما سبب میشدیم که با ایران و با پاکستان اندک ناراحتی را پیدا کنیم، در حالی که میتونست به شکل درست مدیریت شود، ولی حکومت و حاکمیت وقت از این مسئله استفاده ملی میکرد، برای خود حمایت مردمی جمع میکرد، ولی درست مدیریت نمیکرد، تبلیغات سیاسی به نفع خود ازی استفاده میکرد. ولی وقتی مسئله معدن کرومایت در هلمند بود که اون انگلیس ها بدون کدام حقیقت یا سند بیرون میکردن، اونجا تنها سیاسی بزرگی که حاکمیت پنجایی در پنجا بین خود تقسیم کرده بودن، اونها از اون مستفید میشن و مردم و بقیه سیاسین و گروه و احزاب سیاسی اصلا از موضوع خبر نبودن. حتی سازمان های اقتصادی که برنامه های اقتصادی برای افغانستان طرح میکردن در داخل کشور بودن، سازمان های ملی، اجتماعات ملی، اونا هم خبر نبودن که کرومایت استخراج میشه، دزدی میشه و اینا تماما کارهایی بود که یعنی مدیریت درست وجود نداشت. حالا اگر طالبان و حاکمیت طالبانی بتانه که یک مدیریت شفاف از قراردادهای اقتصادی را با آمریکا، اروپا، روسیه، چین و هر کدام داشته باشند و حتی با کشورهای همسایه که به مراتب از نظر اقتصادی نسبت به وضعیت افغانستان بهتر هستند و به مراتب از نظر تکنولوژی برای افغانستان مفیدتر هستند که اینا در اینجا کار کنند، اگر اینها بتانند که در اینجا تمام اینها پروژه های اقتصادی داشته باشند، این هم به نفع منطقه است، هم به نفع مردم افغانستان است، هم امنیت منطقوی تامین شده خواهد است. این دیگه وابسته به این است که طالبان چقدر در این مسئلیت در این مسئله درایت منطقی و مدیریت قوی خواهد داشته.
جناب آقای سینا، کشورهای غربی و اروپایی به هر حال به بهانه که طالبان مشروعیت نداره کمک های خود به افغانستان تقریبا قطع کردند. این در حالی است که بسیاری از سازمان های بین المللی هشدار دادند که ممکنه فروپاشی اقتصادی در افغانستان صورت بگیره و تبعات بسیار منفی را به دنبال داشته باشه. به هر حال جامعه جهانی و کشورهای غربی و اروپایی چگونه میتونن کمک بکنن به افغانستان؟ آیا اونا این موضوع را فقط به عنوان یک بهانه قرار دادن که به هر حال کمک‌های خودشان را قطع بکنن، یا یکی در صورتی که به هر حال مشروعیت بخشیده شود به طالبای کمک‌های خود از سر می‌گیرن؟
اصلا اینجا مسئله ای است که بعض راپورها و گزارش‌ها را که سازمان‌های بین‌الملل و جهانی این گزارش میتن ما تحت بررسی دوباره قرار بگیریم یا با او یک غور یا تأمل کنیم بر اونا. مثلا در 15 روز حاکمیت طالبان سازمان غذای جهان میگه که با آمدن طالبان 95% مردم افغانستان به سطح تحت فقر رسیدن، یعنی فقر به سطح پایین ترین رسیده. در 15 روز اصلا سازمان غذای جهان این گزارش چگونه تا ای چیز میکنه؟ در حقیقت آن چیزی که اونا گزارش میتن بر بنیاد یک فیصدی یا یک فرمول فقط تخمینی میگن و میخوان یک فشار روانی برای مردم افغانستان که بتانن به ضد حاکمیت طالبانی اقدام کنن و یک فشار سیاسی و اقتصادی بالای حاکمیت طالبانی ایجاد کنن تا به این رقم. اما شما دیدین وقتی که اونها این مسائل طرح میکردن و از طرف دیگه تمام حاکمیت به رسمیت نمیشناسیم و تمام بهانه های و اعلامیه های مختلف بیرون شدن دفاتر سازمان سی جهان، سازمان غذای جهان، سازمان ملل متحد، تمام دفاترش بسته شد و پروژه اجتماعی و اقتصادی را بسته کردن، مسدود کردن. بعد از او وقتی که ازبکستان، جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، قطر، دبی، یک تعداد به مقدار بسیار کمی به حدود 130 تن مواد غذایی به اینجا فرستادن و در اینجا بود که کشورهای اروپایی و امریکا یک موصلی را دید که گویا نزدیک از قدرت های اقتصادی و خصوصا کشورهای آسیامیانه وقتی کمک میکنه مسئله روس در میان است.
گزارش ویژه برنامه‌ای است که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. 20 میزان مصادف است با روز حافظ، شاعر و عارف نامی ایران. به همین مناسبت گزارش ویژه امروز به این موضوع اختصاص دارد. حافظ، شاعر و عارف پرآوازه قرن 8 هجری قمری مصادف با 14 میلادی بود. نام او را اغلب تذکره نویسان خواجه شمس الدین محمد ذکر کرده اند که به دلیل از حفظ داشتن قرآن مجید به حافظ شهرت یافته است. درباره خانواده، نحوه پرورش و زندگی حافظ اطلاع دقیقی در دست نیست. حتی درباره زمان تولد وی نیز اختلاف نظر بسیار است و محققان تاریخ تولد وی را حدود سال 727 هجری قمری در شیراز دانستند. آنگونه که روایت شده است، حافظ در خردسالی پدر را از دست داد. به همین دلیل مجبور شد که چندگاهی در کنار تحصیل کمالات برای گذران زندگی به کار نیز بپردازد. به نقل از محمد گلندام، دوستدار و نخستین گردآوری کننده دیوان حافظ، پس از چندی که سختی خانواده مرتفع شد، او توانست در جرگه طالبان علم درآید و از مجالس درس علما و ادبای زمان خود در شیراز استفاده و بهره برداری کند. محمد گلندام در مقدمه‌ای که بر دیوان حافظ نوشته به این نکته اشاره کرده که حافظ در دو رشته از دانش‌های متداول زمان خود، یعنی علوم شرعی و علوم فارسی و عربی، به تحصیل و تحقیق پرداخته و در خدمت استاد خود قوام‌الدین قرآن را حفظ کرده است. حضور در مجالس درس علما و عرفای بزرگ در آن زمان در شیراز رونق بسیار داشت و حافظ نیز مسلماً در این مجالس درس با صوفیان و مشایخ زمان خود نیز آشنا شده و از آنها چیزها آموخته است. اما همان گونه که شادروان استاد زرین کوب نقل کرده، نه در سلسله صوفیه درآمد و نه با آنان میانه خوبی یافت. علت این امر را باید با مراجعه به تاریخ در وضعیت صوفیه آن روزگار جستجو کرد که به اعتقاد اکثر پژوهشگران و محققان بر ریا آمیخته و از مسیر اصلی خود منحرف شده بود. به اعتقاد تمام محققان و اندیشمندان، عوامل گوناگونی در رشد و تعالی یک هنرمند و شکوفایی استعدادهای خدادادی او نقش دارند که از آن جمله می توان به جامعه و وضعیت اجتماعی سیاسی حاکم بر آن اشاره کرد. مسلماً حافظ نیز از این امر مستثنا نیست. قرنی که حافظ در آن میزیست، یعنی قرن هشتم هجری قمری، یادآور حملات خانمانسوز اقوام مغول و تاتار و تیمور لنگ بر نواحی مختلف ایران است. به طوری که تاریخ نگاران قرن هفتم و هشتم هجری را وحشتناکترین دوران تاریخ ایران از حیث قتل عام‌ها و کشتارها نامیدند. اما همان گونه که در تاریخ ثبت شده، در این حملات بخشی از ایران به دلایل گوناگون از این یورشا یا محفوظ مان و یا دیرتر و کمتر مورد تهاجم قرار گرفته است که از آن جمله می توان از منطقه فارس نام برد که در زمان حمله چنگیز و جانشینان او از جمله متصرفات پادشاهانی بود که این پادشاهان خود اهل علم و ادب بودند و در این دوران به پرورش ادیبان و عالمان پرداخته و مدارس، مساجد، خانقاها و مراکز علمی بسیار در این منطقه ایجاد کرده بودند. همین امر موجب شد که منطقه فارس به عنوان یک منطقه امن بسیاری از بزرگان را در خود گرد آورد و موجب ایجاد یک مرکز علمی و پرورش استعدادهای درخشانی چون سعدی و حافظ شود. حافظ در چنین محیطی که مجمع عالمان و ادیبان و عارفان و شاعران بزرگ بود، تربیت علمی و ادبی یافت و با هوش سرشار و استعداد فطری و شگفت‌انگیزی که داشت، از میراث پیشینیان بهترین استفاده را در هرچه پربارتر کردن اشعار خود برد. دکتر ذبیح الله صفا، مورخ و ادیب معاصر، در این باره معتقد است مطالعه حافظ در ادب فارسی و مخصوصاً در دیوان‌های شاعران فارسی‌گوی بسیار وسیع بود و با اطمینان میتوان گفت که او کمتر شاه بیت و غزل خوبی را در زبان فارسی بی جواب گذارده است. بهترین غزل‌های مولوی، سعدی، حمام تبریزی، اوحدی، خواجوی کرمانی و دیگر استادان بزرگ شعر فارسی و یا بهترین ابیات آن مورد استقبال حافظ قرار گرفته است. به اعتقاد دکتر صفا، به همین دلیل، یعنی آشنایی او با آثار پیشینیان، اشعار او از سوی متضمن افکار عمیق عرفانی و از سوی دیگر با مضامین زیبا و باریک شاعرانه و عاطفی همراه است. سخن حافظ حاوی همه شرایطی است که در کلام مولوی و سعدی و خسرو دهلوی و خواجو و دیگر هم اسران او ملاحظه می کنیم، با این تفاوت که او نحوه خاص تفکر خود را نیز با آن اضافه کرده است. استاد بهاءالدین خرمشاهی، محقق و حافظ شناس برجسته معاصر و مؤلف کتاب ارزشمند حافظنامه، با بررسی سیر غزل به این نتیجه رسیده است که سبک حافظ در سراسر تاریخ هزار و چند صد ساله شعر فارسی یگانه و منحصر به فرد است. طبق تحقیقات به عمل آمده توسط ایشان و سایر محققان، تا قبل از حافظ غزل در زبان فارسی بیشتر با یک مضمون سروده می شد که آن شرح و توصیف محبوب زمینی و آرزوی وصال او و شکایت از دوریش بود. در مقابل این طیف از شاعران، کسانی مثل سنایی و عطار هم بودند که غزل عارفانه می سرودند و براز و نیاز با خدای متعال می پرداختند و یا مباحث عرفانی را مطرح می کردند. شاخص‌ترین شعرای قبل از حافظ در این دو طیف مولوی و سعدی بودند که با بررسی اشعار آنان میتوان به این نتیجه رسید که اغلب اشعار سعدی برای محبوب زمینی سروده شده و اکثر اشعار مولوی برای محبوب آسمانی و غیر مادی. اما حافظ بر این شیوه های غزل سرایی اشراف داشت و با نبوغ و خلاقیت غیر قابل انکاری این دو شیوه را تلفیق کرده و نوع تازه‌ای از غزل سرایی را ابداع کرده است. شعر حافظ را بسیاری از محققان از نظر سبک و مضمون تلفیقی از عرفان مولوی، عشق سعدی و افکار فلسفی خیام دانستند. اما مسلماً شعر حافظ تنها به این موارد خلاصه و تعریف نمی شود. حافظ شیوه هایی را در غزل آفریده است که در شعر هیچ یک از این بزرگان شعر فارسی دیده نمی شود. شعر حافظ دارای ویژگی های خاصی است. از جمله آنها بیان مسائل و مضامین سیاسی اجتماعی، بیان اخلاقیات و حکمت عملی چون راستی و بخشش و خلق شخصیت های تازه همچون رند و پیر مغان است که به آن اسطوره سازی می گویند. این ویژگی ها و موارد دیگر خاص شعر حافظ است و تا پیش از او یا متداول نبوده و یا این که در غزل کاربرد نداشته است. از میان ویژگی های خاص غزل حافظ آنچه از همه مهمتر است و ویژگی سبکی او به شمار می رود، استقلال تک تک ابیات غزل از نظر مضمون و معناست. یعنی در غزل حافظ غالباً هر بیت از نظر معنا از ابیات دیگر مستقل است که این امر برخلاف ساخت غزل در طول تاریخ چند صد ساله اش از رودکی تا معاصران حافظ است. آرتور جان آربری خاورشناس و حافظ پژوه انگلیسی معتقد است حافظ در عهد جوانی چنان از ذوق انتقادی پیشرفته‌ای برخوردار بود که با چند مضمونی کردن غزل این قالب شعری را هنری تر کرد. ابداع حافظ این فکر کاملا انقلابی بود که غزل می تواند به دو یا چند مضمون بپردازد و همچنان وحدتش را حفظ کند. رفته رفته که حافظ تجربه بیشتری از شگرد نوین خیش به دست آورد، توانست ابداعات دلانگیزی در غزل به وجود بیاورد. سخن را با توصیفی از استاد بهاءالدین خرمشاهی، حافظ شناس برجسته ایرانی، به پایان میبریم. همدلترین و همدمترین و محرمترین هنرمندی که از این سرزمین برخاسته و در کنار دل یکایک ما نشسته است، حافظ است. حافظ نه تنها با ما سخن میگوید، بلکه از ما و از جانب ما هم سخن میگوید. سخنگوی این ملت است و کمتر شاعری در جهان اینقدر خونگرم و خودمانی است. یادش گرامی و نامش جاودان. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات. لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك. فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم. Thank you.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی. حسن همجواری،
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز با برنامه این هفته حسن همجواری و با موضوع اظهارات وزیر امور خارجه ایران و تحرکات رژیم صهیونیستی در حاشیه مرزهای ایران در خدمتتان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. در شرایطی که ایران و جمهوری آذربایجان در راستای سیاست‌های همسایگی و مشترکات تاریخی، دینی و فرهنگی بر گسترش روابط دو جانبه تاکید می‌کردند، در روزهای اخیر برخی تحرکات منفی زمینه‌های به بیراه رفتن روابط تهران و باکو را فراهم کرده است. بدیهی است که در شرایط فعلی چنانچه مقام‌های تهران و باکو نتوانند اوضاع هیجانی و برخی مداخلات بیگانگان در امور داخلی یکدیگر را مهار کنند، سیاست‌های خصمانه بر روابط دو کشور همسایه و مسلمان سایه خواهد افکند. تجربه سالهای اخیر این واقعیت را اثبات کرده است. برغم علاقه و تمایل ملت‌های دو کشور مسلمان و همسایه به گسترش روابط متقابل، برخی دخالت‌های بیگانگان می‌تواند بر روند مثبت و سازنده روابط دو جانبه تأثیرات منفی بر جای بگذارد. با وجود این، در روزهای اخیر برخی رویدادهای دخالت محور دشمنان روابط روبرشت تهران و باکو زمینه‌های تخریب روابط دو کشور همسایه و مسلمان را فراهم کرده و این روابط را به سمت تخریب هرچی بیشتر سوق داده است. در این میان تردیدی نیست که رفتارهای ناشایست برخی از مقام‌های دولت باکو و اظهار نظرهای مقام‌های جمهوری آذربایجان در روزهای اخیر به این روند کمک شایانی کرده است. مقام‌های دولت الهام علیوف از جمله شخص رئیس جمهوری آذربایجان اخیراً از کمک‌های بیگانگان و جمهوری آذربایجان در جریان جنگ دوم قره‌باغ پرده برداشتند. رئیس جمهوری آذربایجان اخیراً با برخی رفتارهای غیر دوستانه و ویژه در زمینه تمجید از مساعدت‌های رژیم صهیونیستی در جنگ دوم قره‌باغ اذعان کرده است. این بخش از تحرکات رئیس جمهوری آذربایجان در رسانه‌های منطقه و جهان بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است. نکته قابل تأمل در این زمینه انتقاد رسانه‌های صهیونیستی و آمریکایی از رفتارهای نامناسب اخیر شخص الهام علیوف بوده است. با عنوان مثال، ریچارد کوزلاریچ، سفیر اسبق آمریکا در باکو و صاحب نظر در امور سیاسی، اقدام اخیر الهام علیوف، رئیس جمهوری آذربایجان در عکس و فیلم گرفتن با پهباد رژیم صهیونیستی و دست نوازش کشیدن بر روی این پهباد را اقدامی نادرست و ناشیانه و به مثابه چوب انداختن در لانه زنبور توصیف و تصریح کرد. اگر تحولات این منطقه به سمت بدتر شدن پیش برود، چه کشوری از جمهوری آذربایجان حمایت خواهد کرد؟ فکر نمی کنم که ترکیه بخواهد در جنگ شرکت کند. در مورد روسیه هم تردید دارم. آمریکا هم گرفتار است. جمهوری آذربایجان هم اکنون در وضعیت دشواری قرار دارد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری